بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یه بحثی حکمای الهی دارن که خلاصه بحثشون اینه: کلام نشون دهنده شخصیت متکلمه، با گفتار گوینده میتوان درون او رو، وضع او رو، موقعیت او رو ارزیابی کرد. مثال سادهش نهج البلاغه است، صحیفه سجادیه است. با نهج البلاغه میتوان پی برد که وجود مبارک امیرالمؤمنین چه شخصیتیه و از نظر ارزش‌های فکری و روحی در کجا قرار داره. به همین صورت صحیفه سجادیه آینه نشون دهنده شخصیت وجود مبارک امام سجاده. به توضیح مختصری باز با مثل زدن به نهج البلاغه در این مسئله عرض کنم. خوشبختانه راه ورود به مسائل علمی امروز برای همه بازه. شما می توانید از طریق این ابزارهایی که در اختیار سراغ دانشمندانی که درباره شروع خلقت مسائل علمی، طبیعی و فیزیکی و دینامیسم عالم رو بیان کردن ببینید. البته نمیشه گفت این دانشمندان زحمت کشیده چه در شرق چه در غرب به کامل مطلب دست یافتن، ولی به اون چه که دست یافتن قابل قبوله و بخشی از یافته هاشونو نهج البلاغه تأیید میکنه. عکسشو فکر نکنید که کشفیات دانشمندان نسبت به جهان و شروع آفرینش نگاه امیرالمؤمنین رو تأیید میکنه. این حرف نادرستی. همین امشب اگر در منزل نهج البلاغه دارید، بخش اول خطبه اول رو نگاه بکنید، فقط بخش اولش. بعد از طریق سایت ها، کتاب ها مسئله رو نگاه بکنید و ببینید کاری که خود من کردم، آخرین سخنی که دانشمندان غرب و شرق درباره شروع جهان دارند و بعد شکلگیری جهان به این صورت، بخش اول خطبه اول رو هم ببینید. ببینید 1500 سال پیش در مسجد کوفه برای یه مش مردم معمولی که یا بقال بودن یا کشاورز بودن یا صنعتگر بودن، امیرالمؤمنین شروع آفرینش جهان رو تا به این صورت در اومدن توضیح داده. واقعا عجیبه وقتی آدم این خطبه رو میخونه و شرحشو که 70 سال پیش یه عالم بسیار بزرگ که من در ایام جوانیم دیده بودمش، پیشش می رفتم، یه بارم منزلش روز اربعین منبر رفتم، حدود 80 جلد کتاب علمی نوشته بعضی از کتاباشو من چاپ کردم. آدم فوق‌العاده‌ای بوده، هم استاد علوم اسلامی بود و هم استاد علوم جدید. ایشون همین بخش اول رو که شاید یه صفحه نشه در 700 صفحه تحت عنوان نهج البلاغه و جهان توضیح داده. آدمو در یه دریایی از حیرت و تعجب فرو میبره. ایشون میگه وقتی در این بخش از گفتار امیر المؤمنین راجع به جهان آدم دقت میکنه، انگار امیر المؤمنین اون روز در مسجد کوفه مستمعینش افلاطون بودن، ارشمیدس بودن، سقراط بودن، ارسطو بودن، فیلسوف بزرگ کندی بوده، ابن سینا بوده و امثال اینا، در حالی که اینجور آدم ها یکیشون اون روز پای منبر نبودن. هم معلوم میشه امیرالمؤمنین این بخش سخنرانیشون رو درباره عالم هستی برای آیندگان بیان کردن. خود ایشون میگه من اصلا فکر نمی کنم یه مستمع اون روز فهمیده باشه امیرالمؤمنین چی گفته. علی آدم که دقت میکنه، میخواد بگه که خداوند پیش از آفرینش جهان علی را آفریده و به امیرالمؤمنین گفته کنار دست قدرت من قرار بگیر و نگاه کن ببین من عالم رو چگونه به وجود میارم. و عالم رو به وجود میاره و به شکل همین نظام برپا میکنه. بعد امیرالمؤمنین رو میبره در ملکوت عالم به صورت یه روح زنده نوری جاوید تا قبل از بعثت پیغمبر به دنیا میاد و بعد میاد رو مسجد، رو منبر مسجد کوفه، انگار جهان رو به همون صورتی که کنار دست قدرت خدا نشسته بوده و دیده چگونه آفریده اون رو بیان میکنه. البته این خطبه امروز قابل فهمه، ولی تا اواسط قرن 18 قابل فهم نبود. لذا تفسیری که بر این قسمت خطبه در باره آفرینش عالم الان می نویسن با 100 سال قبل خیلی فرق میکنه. این گوشه ای از دانش امیرالمؤمنین و گوشه ای از قدرت اندیشه علیست که این مرغ اندیشه توانسته تا اول خلقت پرواز بکنه، تمام حقایق به وجود آمدن این هستی رو ببینه و بعد بیاد رو منبر مسجد کوفه بگه. و غیر از این مرغ اندیشه تا ابدیت رفته و از زمان خودش تا پایان عالم و تا برپا شدن قیامت و اوضاع قیامت رو بیان کرد. این مرغ اندیشه جا داره آدم غرق در شگفتی بشه که قدرت پرواز این اندیشه تا کجاست. من کاری ندارم که بعضی ها اگر این حرف منو بشنوند درباره من چه داوری بکنن. من اینو میتونم بگم، مرغ اندیشه علی تا ازل رفته و تا زمان خودش تمام گذشته رو با خودش آورده و تا ابدیت رفته و اتفاقاتی که میخواد بیفته همه رو با خودش آورده. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. من یه شعری درباره حضرت دارم خودم، نزدیک 25 خطه. در دو خطش گفتم بر امت روزگارت افسوس، چون گشت عقول جمله معکوس. دادن تو رازده است یک بار، گشتن به سامری گرفتار. دردینه برادران و خواهران که این اندیشه و علم 25 سال جلوی انتقالشو گرفتم. تو اون 25 سال، زمان اون سه تا اعلی حضرت قبل خودش، خودش که ولی الله، خودش که علم الله، خودش که اذن الله، خودش که ید الله، در زمان اون سه تا اعلی حضرت شاه، تنها کار امیرالمؤمنین این بود صبح یه زنبیل، یه تیشه، یه بیل بر می داشت می رفت تو باغای مدینه کارگری می کرد که خرج زندگیشو در آورد. چون اون سه نفر فدک رو هم روز روشن غارت کرده بودن، یعنی محل درآمد صدیقه کبرا رو برده بودن و پس ندادن، تا حالا هم پس ندادن، بعدن هم پس نمیدن تا امام عصر بیاد و اون فدک واقعی رو که کره زمین از دست دشمن پس بگیره. شما فکر بکنید این 25 سال چه ضربه فکری و علمی به جهان خورد. فقط فکر بکن، علمی که رو منبر دارندش به مردم میگه سلونی قبلا تفقدونی، پیش از آن که من بمیرم و نباشم، هر چی میخواین بی قید بی شرط از من بپرس، هر چی میخواین. او رو منبر مسجد کوفه میگفتش که به این ستارگان بالا سرتون نگاه بکنید، چون زمان امیرالمؤمنین دانشگاه ها در یونان، در ایران، در جندی شاپور به عنوان علم به تمام دانشجویان میگفتن این نورهای کوچک چشمک زن میخهای نقره‌ای هستن که به سقف آسمان کوبیدن. تا آمدن دانش در قرن 18 به بعد و پیدا شدن گالیله و کوپرنیک این مسئله از دانشگاه جمع شد، دیدن یه دروغ شاخداریه، نه اینکه به عنوان دروغ ساخته باشن، اونا به عنوان علم ارائه کردن. همه دانشجویان یونان و ایران و هند و اسکندریه قبول داشتن، تا قرن 18 هم قبول داشتن که اینا میخای نقره‌ای نورانیه که به سقف آسمان کوبیدن، اینو میگفتن. اما امیرالمومنین برخلاف کل دانشگاه‌های زمان خودش رو منبر کوفه، اینی که من میگم مال کتابای الان نی، شما به کتابای قرن سوم مراجعه کن، 1200 سال پیش نقل کردن که امیرالمومنین فرمود حاضه نجوم، کل این ستارگان، مدائنون کم مدائنکم، هر کدوم یک کره منظم آباد مانند کره زمین شماست، مانند، نه در حجم و اندازه، یعنی اونجا هم کوه وجود داره، نور وجود داره، خاک وجود داره، کروی شکلن، در حرکتن، شب و روز دارن. اینو رو منبر مسجد کوفه گفت. این عجیب نی؟ که فکر امیرالمومنین تا کجا پرواز میکرد. آینده پیشش بود، گذشته پیشش بود و یه مطلبی رو داره حضرت راجع به قرآن. این خیلی عجیبه که به مردم فرمود این قرآن میدونید چه کتابیه، میدونید چه معدنیه. فرمود الا ان فیه، تو این قرآن تمام مسائل آینده هست، تو این قرآن تمام مسائل گذشته هست. علم ما یعتی، دانش آینده، نه خبر آینده و دانش آینده. ول حدیثن الماضی، مطلب از کل گذشته عالم در این قرآن. اگه بهتون بگم خب بری قرآن مجید رو وا کنی و از دیدگاه قرآن کل آینده رو ببینید، نمیتونید. کل گذشته رو ببینید، نمیتونید. چرا نمیتونید؟ چون علمشو نداری، فکرشو نداری. بعد حضرت میفرماید قرآن که با شما حرف نمیزنه، بیاین از من بپرسید که قرآن نسبت به گذشته تا ابتدای کار چی میگه، نسبت به آینده تا آخر کار چی میگه. خود قرآن که زبان گفتن نداره، من زبان قرآنم. وقت این انسان رو 25 سال معطل کارگری تو باغا کرد. شما شنیدید یا دیدید؟ اگه دیدید به منم بگین که در زمان اون سه تا شاه امیرالمؤمنین یه منبر رفته، یه نامه گذاشتن بینویسه، یه بار بهش مهلت دادن گوشه از علمشو نشون بده، هیچ جا نیست. شروع حرف زدن امیرالمؤمنین از روزی بوده که عثمانو کشتن و با حضرت بیعت کردن. این شروع روز حرف زدنش. چقدر بهش مهلت دادن حرف بزنه؟ 4 ماه و 7 ماه. بعدم اومدن تو مسجد شهیدش کردن. تو همین 4 ماه و 7 ماه 10 برابر این نهج البلاغه حرف علمی زده، حرف قلبی زده، حرف فکری زده، چاپ هم شده. یعنی یه نهج البلاغه جلد اول، 9 تا دیگه 800-900 صفحه جلد دوم تا دهم. اینا هم غیر روایاتشه که در فقه بیان شده، در اخلاق بیان شده، غیر از این حدیثاش، غیر از این 10 جلد 11,000 کلمه قصار حکمت آمیز داره که اونم در 6 جلد به وسیله یکی از بزرگترین دانشمندان زمان صفویه، آقا جمال خونساری، تدوین شد. شما بیشین فکر کن، یا کتاب‌های خارجی رو ببین، اونا هم کلمات قصار دارن. مثلا شکسپیر چند تا کلمه قصار دارن، چند کانت، دکارت چند تا کلمه قصار به درد خور دارن، به بیستا نمیرسه. تازه اینا چقدر درس خوندن و دانشگاه دیدن. امیرالمؤمنین 1500 سال پیش 11000 کلمه قصار داره. یه بخشیش آخر نهج البلاغه است، حدود 300-400 تاش. حدود دیوانه میکنم این کلمات کوتاه امیرالمؤمنین عقل که یه نفر چقدر علم، چقدر فکر. ادامه ندم، یه شعر از سعدی بخونم که سخن حکیمان رو ترجمه کرده که گفتن سخن صفت درون متکلمه. حالا خیلی زیبا توضیح میده سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. میگه بذار یه مرد، یه زن، یه دانشجو، یه عالم حرف بزنه، از حرف زدنش شخصیتشو بفهم. حالا من از شما عزیزانم، از شما خواهران و مادرانم میپرسم، درک شخصیت امیرالمؤمنین برای ما امکان داره یا نداره؟ یعنی کسی که در 4 سال و 7 ماه اندازه 10 برابر نهج البلاغه علم داده بیرون، کسی که میگه ستارگان کراتن نه میخ نقره‌ای که زدن به تاق، اونجا تاق وجود نداره که، اونجا میلیون ها کهکشان و میلیاردها ستاره و میلیون‌ها چاله تاریک وجود داره. تاخ کجا بود؟ روز این حرفا رو امیرالمؤمنین زد که با علوم اون روز 100% مخالف. روزی این حرف رو زد که شنونده ها نمی فهمیدن چی داره میگه. یه جمله کوتاهشو براتون نقل بکنم که چقدر شگفت‌آوره. با یه کسی داشت کنار فرات قدم می زد، با یکی از یاران، این آب روی همدیگه موج میزد. برگشت به این رفیقش گفت لوشه تو جل تو منهاز الماء نورن. اگه بخوام از این آب روشنایی بگیرم میتونم، اما چه زمانی میونه یه مش مردم جاهل و مردم بی علم و میونه تنگی وقت و او رو مشغول کردن به سه جنگ، کجا میشد بگه جلو فراتو ببندی؟ پشت سد آب جمع بشه، من پایین دیواره صد توربین کار بذارم، بعد دریچه بالای صد دو وا کنیم، آب به فشار بیاد، توربینا رو حرکت بده، تولید روشنایی کنه. اینو 1500 سال پیش گفت. اگه بخوام قدرتشو دارم، اما بر مردم روزگارت افسوس، چون گش عقول جمله معکوس، دادن تو راز دست یک بار، گشتند به سامری گرفتار. باز سفارش کنم بهتون برای این که بدونید ایشون کیه و چیه. یه خطبه داره درباره خلقت طاووس. شما فقط تحلیل رنگامیزی پر طاووس رو در گفتار امیرالمؤمنین ببینید، انگار طاووس ساخت خودش، طاووس ساخت خداست. ولی توضیحی که درباره پر طاووس، فقط نه خود طاووس، راجع به روده و معده و قلب و چشم و سلولای وجودی طاووس هیچی نگفته، فقط راجع به پر طاووس. شما تحلیل رنگامیزی این پر رو و اینکه چگونه این رنگا رو خدا تلفیق کرده، اینو در نهج البلاغه ببینید. شما تو نهج البلاغه همینی که در اختیارتونه، راجع به خلقت مورچه نظر امیرالمؤمنین رو ببینید. برادرانم، خواهرانم، اون روز که میکروسکوپ نبود، امیرالمؤمنین درون مورچه، برون مورچه، شعور مورچه، قدرت مورچه، لانه‌سازی مورچه و اعصاب مورچه، عصبها، رگها، پیها و غریزه مورچه آنگونه سخن گفته که یه مورچه رو گرفته برده پشت میکروسکوپ، بعدم بازش کرده دیده که در درونش چه خبره، همه رو بیان کرد، همه رو. کیستی؟ ای آن که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. کیستی؟ ای آن که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. یک کلمه دیگه بگم حرفم تمام. امشب خیلی خدا به ما محبت کرد، خیلی. چی بوده محبت خدا؟ اهل سنت بیشترشون نوشتن، بیشترشون. منم این روایت رو از اونا گرفتم، از اونا. ما هم نوشتیم، هر دو نوشتیم. چی؟ ذکر پیغمبر فرمود، ذکر و علیین عبادت، از علی حرف زدن عبادت. امشب این عبادت رو خدا نصیب ما کرد. از علی حرف زدن عبادت. بله، میدونست چه عبادتیه، بین در و دیوار از علی حرف زد، تو مسجد از علی حرف زد، تا شب شهادتش از علی حرف زد. ذکر و علی عبادتون. ناراحت بود، قصدار بود. امیر المؤمنین با اون عظمتش تحمل رنج زهرا رو نداشت. دختر پیغمبر، چرا گرفته ای؟ چرا قصه داری؟ گفت علی جان، خیلی دلم برا اذان بلال تنگ شد. بلال روز مرگ پیغمبر غروبش اذان نگفت، فرداش اذان نگفت، اومدن دنبالش که بیا اذان بگو، گفت من برای شما اذان نمیگم. اذان برای شما گفتن نارواست، تأیید شماست، نمیگم. به امیرالمؤمنین عرض کرد میشه به بلال بگین امروز برای من اذان بگه؟ فرمود آره دختر پیغمبر، الان میرم سراغش. اومد در خونه بلال رو زد. من متن حدیث رو براتون میگم، بهش اضافه نمی کنم. بلال اومد دم در، تا چشمش به امیرالمؤمنین افتاد شروع کرد گریه کردن. علی جان می فرمودین من می اومدم، یکی رو دنبال من می فرستادین؟ فرمود نه بلال، زهرا اذان می خواد. گوه آقا همین الان برگردین خونه بگین بلال همین امروز زور میاد از اون میگه میامم دم مسجد پیغمبر. امیرالمؤمنین اومد خونه خبر داد. مرحوم محدث قومی چقدر زیبا تو این کتاب بیت الاحزانش کار کرده، میگه وقتی خبر داد صدا زد علی جان میشه پیراهن بابامو به من بدی؟ میخوام بلال اذان میگه پیراهن رو سرم بنداز. دختر پیغمبر با این حرفت ما رو یاد یه پیراهن دیگه هم میندازی. پیراهنی که دخترت زینب با خودش آورد حرم پیغمبر، جلوی چشم مردم پیراهن رو در آورد. پیراهن خونالود سوراخ سوراخ انداخ رو قبر پیغمبر.